بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش وعده داد در انتقال دولت به باراک اوباما کاملا همکاری کند. سازمان ناتو از استقرار احتمالی سیستم موشکی روسیه در خاک اروپا ابراز نگرانی کرد. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیروزی باراک اوباما را نشانه تغییر در سیاست خارجی آمریکا دانست. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. من نیما تمدن به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما هستم در این صبح روز پنجشنبه 16 آبان ماه 1387 خورشیدی که برابر است با 6 نوامبر سال 2008 میلادی. هر جا هستید روز خوبی در پیش داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تعهد کرد در انتقال دولت به باراک اوباما که در ژانویه آینده 2 ماه دیگر صورت خواهد گرفت کاملا همکاری کند. آقای بوش گفت انتخاب باراک اوباما به جانشینیش تعالی نسلی است که شاهد مبارزات حقوق مدنی بوده است و افزود مسیری که رئیس جمهوری منتخب از حزب دموکرات پیموده است نشانگر پیروزی داستان آمریکایی است. یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی تاریخی باراک اوباما ارزش سهام در نیویورک کاهش یافت. روز چهارشنبه شاخص میانگین داو جونز در حدود 5% سقوط کرد. علت افت سهام انتشار داده‌های اقتصادی نگران کننده و چالش بزرگی است که در انتظار دولت باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب خواهد بود. آقای اوباما روز 20 ژانویه 2009 اول بهمن ماه با اجرای سوگند بر مسند ریاست جمهوری آمریکا تکیه خواهد زد. سازمان ناتو از استقرار احتمالی سیستم موشکی روسیه در اروپا ابراز نگرانی کرد. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد موشک‌های میانبردی را در کالینینگراد در نزدیکی مرز لهستان مستقر کند. طرح استقرار این سامانه موشکی در دهانه اروپای مرکزی به گفته سخنگوی ناتو با مقررات کنونی کنترل تسلیحات در تقابل است. در همین حال شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز این اقدام دولت روسیه را مأیوس کننده خواند و تاکید کرد هدف از استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا روسیه نیست. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به پیروزی باراک اوباما گفت انتخاب اوباما به ریاست جمهوری آمریکا نشانه تمایل مردم آن کشور به تغییرات اساسی در سیاست داخلی و خارجی دولت آمریکا است. این نخستین واکنش رسمی دولت جمهوری اسلامی به نتیجه انتخابات 44مین رئیس جمهوری ایالات متحده است. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در تلاش برای حفظ مذاکرات صلح خاورمیانه قرار است روز چهارشنبه به اسرائیل برود. وی در این سفر علاوه بر اسرائیل از مناطق فلسطینی، اردن و مصر نیز دیدار خواهد کرد. انتخابات عمومی اسرائیل که قرار است در ماه‌های آینده برگزار شود، عملاً هدف جورج بوش برای دست یافتن به توافق صلحی ملموس بین رهبران اسرائیلی و فلسطینی را از میان برداشته است. بلا تکلیفی سیاسی اسرائیل در روزهای پیش از انتخابات و پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش در کمتر از 3 ماه دیگر نفوذ دولت او را کاهش داده است، اما انتظار می‌رود که گفتگوهای صلح ادامه یابد. مقام‌های دولت مقدونیه می‌گویند که 15 نفر را به ظن دست داشتن در سازماندهی و قاچاق انسان دستگیر کردند. وزارت کشور مقدونیه اعلام داشت که این 15 نفر از شهروندان این کشور هستند. این افراد متهم هستند که قصد داشتند 64 پناهجو را به صورت غیرقانونی و از مسیر یونان به کشورهای اروپایی برسانند. این مهاجران از کشورهای چین، آلبانی و هند هستند.
با سپاس، شاهین بشیری بود با نگاهی به تازه ترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله بامدادی خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری تازه آمریکا و چالش او در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران. آیا پیروزی قاطع اوباما مسیر مواجهه با ایران را هموار می کند؟ در روز پیروزی باراک اوباما، جمهوری اسلامی ایران هشدار داد هلیکوپترهای آمریکایی مستقر در عراق مواظب باشند حریم هوایی ایران نقض نشود و الا با واکنش مواجه شوند. نگاهی داریم به مهمترین مطالب روزنامه‌های امروز چاپ تهران و یادی از خاطره پروانه، خواننده‌ای که دیروز در تهران در سن 79 سالگی و در آرامش و سکوت درگذشت. همچنان با ما بمانید تا ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. روز 20 ژانویه، اول بهمن ماه، زمانی که باراک اوباما رسما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد می‌کند، یکی از پرونده‌هایی که روی میز او قرار خواهد گرفت، پرونده هسته‌ای ایران است که بسیاری آن را از چالش‌های اساسی پیش روی باراک اوباما توصیف می‌کنند. در همین حال بسیاری نیز معتقدند که پیروزی قاطع آقای اوباما در انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند باعث کاهش تنش‌های آمریکا با ایران شود. گلناز اسفندیاری از واشنگتن گزارش می‌دهد.
موضوع ایران یکی از چالش‌های اصلی است که در برابر باراک اوباما رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا قرار دارد. آقای اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی خود بارها مسئله ایران و فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور را مطرح کرد. اوباما در یکی از نخستین اظهار نظرهای خود درباره ایران اعلام کرد که حاضر است بدون پیش شرط با مقامات ایرانی سر میز مذاکره بنشیند. اما بعداً وی در توضیح این موضع خود گفت که تنها در صورتی با مقامات ایرانی مذاکره خواهد کرد که این اقدام به پیشبرد منافع آمریکا کمک کند. وی در جریان سخنرانی در کمیته روابط آمریکا و اسرائیل آیپاک گفت که گزینه نظامی برای برخورد با برنامه هسته‌ای ایران همچنان باقی است. مسئله‌ای که در سفر به اسرائیل نیز مطرح کرد. باراک اوباما حدود 2 ماه پیش در یک نشست انتخاباتی گفت که به عنوان رئیس جمهور آمریکا تلاش‌های دیپلماتیک را علیه ایران تشدید خواهد کرد.
My job as president would be to try to make sure that we are tightening the screws diplomatically on Iran, that we've mobilized the world community to go after Iran's nuclear program in a serious way.
آقای اوباما در یکی از مناظره‌های تلویزیونی انتخاباتی خود حتی از محدود کردن صادرات بنزین به جمهوری اسلامی صحبت کرد و گفت که به اعتقاد وی در صورت محدود کردن واردات بنزین ایران، نیاز آن کشور به بنزین و محصولات پالایشگاهی باعث خواهد شد که مقامات ایرانی دیدگاه‌های خود را تغییر دهند. تحلیلگران معتقدند که پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرصتی را برای بهبود روابط میان ایران و آمریکا ایجاد کرده است، اما تنها در صورتی امکان تغییر در مناسبات دو کشور وجود دارد که رهبران ایران نیز گام‌های مثبتی بردارند. در تابستان گذشته برای نخستین بار ویلیام برنز از معاونان وزارت امور خارجه آمریکا در ژنو با سعید جلیلی مذاکره کننده اصلی هسته جمهوری اسلامی ایران سر میز مذاکره نشست. اما این نشست که در آن مقامات بلندپایه اروپایی نیز حضور داشتند نتیجه‌ای نداشت و ایران بر موضع خود در خصوص ادامه غنی‌سازی اورانیوم تاکید کرد. اورانیوم غنی شده مصرف دوگانه دارد و هم میتواند در نیروگاه‌های هسته‌ای و هم برای تولید بمب اتمی مورد استفاده قرار گیرد. بیشتر ناظران پیش بینی می‌کنند که تغییرات در روابط واشنگتن تهران تنها پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران ممکن خواهد بود. روز چهارشنبه در واکنش به پیروزی باراک اوباما در انتخابات تاریخی ریاست جمهوری آمریکا، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت که ایران اکنون منتظر تغییر است. این البته خواسته ای است که در واشنگتن هم بسیاری آن را مطرح می کنند. تغییر در مواضع رهبران جمهوری اسلامی و از جمله شفافیت بیشتر در باره فعالیت های هسته ای آن کشور. گلناز اسفندیاری، رادیو فردا، واشنگتن.
اما به دنبال پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حدس و گمانه‌زنی بر سر ترکیب کابینه وی بالا گرفته است. به نظر می‌رسد آقای اوباما تیم خود را نه فقط از حزب دموکرات بلکه از میان حزب جمهوری‌خواه نیز برگزیند. همکارم نادر وکیلی گفتگوی کرده در این باره با دکتر محمد برقعی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، و ابتدا از او پرسیده آیا اکنون میتوان از فرد خاصی در کابینه اوباما نام برد؟ محمد برقعی:
اینکه چه افرادی خواهند بود، اجازه بدید که اونهایی که حتی متخصصین آمریکایی هم بیشتر از یک حدس نمیتونن بزنن، ولی اون چه جهتی که میره اینه که ما وارد یه دوران تاریخی متفاوتی شدیم. یعنی اگه دوران تاریخی 80 با ریگانیزم آغاز شد که در ایران هم اون اثر انقلاب ایران رو قرزالک رو داشت، الان ما شاهد دنیای دیگری هستیم. این تحول لازمش اینی که آقای اوباما همونطور که گفته با این که دموکراته و با این که برنامه های حزب دموکرات رو میاره، پابند به حزب تنها نباشه، با لایق ترین ها باشه و به طور قطع یک سری آدم ها رو از حزب رپابلیکانی که به هر حال 48% آرا هم اونا داشتن خواهد آورد، این امکان برای ایشون به این دلیل میتونه بیاد که ایشون کالج ووت رو حدود 350 تا آورده، فقط با حالت عادی انتخاب نشده، اینقدر قوی انتخاب شده که میتونه به حزب خودش هم بگه و یک سری از افراد رپابلیکن رو بیاره جمهوری خواهان رو و به طور قطع هم خواهد آورد.
صحبت میشه که آقای رابرت کیس وزیر دفاع در پستش ابقا بشه، نظر شما چیه؟
جز به قول مرا معقول ترین آدم های درون کابینه آقای بوش بود و با بسیار از برنامه های آقای بوش هم موافقت نداشت، به ویژه با گسترش های نظامی موافقت نداشت، با گفتگو موافقت داشت، احتمال این هستش، ولی بیشتر از یک احتمال چیز دیگه نمیشه گفتش.
با توجه به اینکه آقای اوباما قبلا صحبت از دیالوگ سیاسی بین حتی کشورهای در واقع نه دوست آمریکا مثل ایران، مثل کره شمالی و غیره زالک صحبت شده، فکر میکنید که وزیر خارجه آینده آمریکا از چه ویژگی‌های برخوردار میاد؟
شخص خاص به نظر نمیاد، ولی یک ویژگی دولت اوباما خواهد داشت و اون اینکه دوران دیپلماسی خواهد رفت، به اضافه اینکه این میتونه با الان موقعیتی که در جهان پیدا کرده، فقط در آمریکا نیست، و با این پیروزی فوق العاده عظیمی که به دست آورده، از نظر دیپلماتیک فشارهای وحشتناک رو روی نیروهای دولت ایران یا دولت‌های دیگه بیاره که آقای بوش اصلا نمیتونست بکنه. معین شده در دنیا که نیروی نظامی راه حل مسئله نیست، ولی چن محاصرات اقتصادی و قرضالک تمام چیزهایی که آقای بوش نمیتونست از سازمان ملل بگذرونه، آقای اوباما اگر در دیپلماسیش موفق نشه به آسانی خواهد گذاشت و فشاری رو بر دولت‌های مثل ایران وارد خواهد کرد که ده ها برابر بیش از فشار آقای بوش خواهد.
گفتگویی بود با دکتر محمد برقعی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، در ارتباط با ترکیب احتمالی کابینه باراک اوباما، رئیس جمهوری تازه آمریکا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله بامدادی رادیو فردا را پی میگیریم، همچنان با گزارشی در ارتباط با پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. در حالی که روز چهارشنبه دیروز بیشتر کشورهای جهان در حال ارسال پیام‌های تبریک به باراک اوباما، سناتور تازه پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بودند، جمهوری اسلامی ایران اما پیامی دیگر فرستاد. تهران در بیانیه‌ای به آمریکا اخطار داد اگر هلیکوپترهای نظامیش حریم هوایی ایران را نقض کنند، با پاسخ ایران مواجه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این البته نه آن تغییری است که سناتور اوباما از آن همیشه سخن گفته، اما شاید هم نوعی تغییر در دادن پیام به آمریکا از سوی تهران تلقی شود. پارسا شمس از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
وزارت دفاع جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که چهارشنبه از رادیو سراسری پخش شد، هشدار داده هر گونه نقض حریم مرز ایران و عراق توسط نیروهای آمریکایی پاسخ ایران را در پی خواهد داشت. این بیانیه پس از آن صادر می‌شود که گزارش شد ماه گذشته هلیکوپترهای آمریکایی وارد خاک سوریه شده و گروهی از شبه نظامیان مظنون به ایجاد ناامنی در عراق را هدف قرار دادند. جمهوری اسلامی این اقدام را محکوم کرده بود. یک تحلیلگر سیاسی بدون ذکر نام خود به خبرگزاری رویترز گفته اعلام این چنین بیانیه‌ای و آن هم در روز پیروزی باراک اوباما در آمریکا، نه پیام به آمریکا که پیامی به سناتور اوباماست، چرا که به گفته این تحلیلگر مسائل سیاسی تندروهای تهران از تخاصم بیشتر با آمریکا نفع میبرند. این تحلیلگر سیاسی همچنین گفته ایران میتوانست این پیام را مانند دفعات گذشته از راه دفتر حافظه منافع آمریکا واقع در سفارت سوئیس منتقل کند، اما از روی عمد این پیام را واضح و در چنین روزی پخش می کند. در بیانیه که از رادیو سراسری پخش شده گفته شده به تازگی هلیکوپترهای نظامی آمریکا در نزدیکی مرز ایران دیده شدند و از آن رو که مرزهای ایران و عراق به هم نزدیکند احتمال می رود که هلیکوپترهای نظامی آمریکا وارد حریم مرزی ایران شوند و در صورت وقوع چنین امری قوای نظامی ایران به آن پاسخ نشان خواهد داد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به واحد مرکزی خبر گفته پیروزی باراک اوباما در انتخابات نشان می‌دهد مردم آمریکا خواهان تغییر اساسی در سیاست داخلی و خارجی کشورشان هستند. علی آقا محمدی از نزدیکان به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به رویترز گفته تغییر سیاست مداران مسئله مهمی نیست و این تغییر سیاست آمریکاست که می‌تواند مهم باشد. به گزارش رویترز جمهوری اسلامی پیشتر هشدار داده در صورت وقوع هر گونه حمله نظامی به خاک خود منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار می‌دهد و یا اقدام به بستن تنگه هرمز که شاهراه خروج نفت از خلیج فارس است خواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران در روز چهارشنبه به آمریکا هشدار داد که هلیکوپترهای نظامی مستقر در خاک عراق حریم هوایی ایران را نقض نکنند، در غیر این صورت با پاسخ ایران مواجه خواهند شد. در روزی که اغلب کشورهای جهان در حال ارسال پیام‌های تبریکشان به باراک اوباما سناتور تازه پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بودند. گزارشی بود در این باره از پارسا شمس. اما در این بامداد روز پنجشنبه، روز پایانی هفته در ایران، ببینیم روزنامه‌های چاپ تهران به شکل عمده به چه مسائلی پرداختند. با شاهین بشیری.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه تاکید رئیس دانشگاه تهران بر ضرورت استفاده دانشجویان از یونیفرم متحدالشیخ را برجسته کرده و از قول وی نوشته کسی که این پیشنهاد را ارائه کرده مشخصات متحدالشیخی را مد نظر دارد و دیگر دانشجویان می توانند در زمینه این پیشنهاد نقطه نظرات خود را بیان کنند. به گزارش سرمایه، رئیس دانشگاه تهران دلیل اجرای چنین طرحی را نامناسب بودن لباس دانشجویان در دانشگاه دانسته و گفته شأن دانشگاه لباس میهمانی و عروسی نیست. روزنامه جمهوری اسلامی از اخراج چند ناشر کتاب‌های مذهبی که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شرکت کرده بودند خبر داد. به نوشته این روزنامه، معاون فرهنگی وزیر ارشاد اسلامی با تایید این خبر گفت تعدادی از ناشران ایرانی از نمایشگاه کتاب فرانکفورت به دلیل عرضه کتبی که به زعم مسئولان برگزاری این نمایشگاه مروج بنیادگرایی بوده اخراج شدند. روزنامه کارگزاران رویارویی دوباره رئیس سازمان بازرسی کشور با دولت را مورد توجه قرار داده و از قول مصطفی پور محمدی نوشت وجود مصوبات زیاد در یک دولت هنر نیست، بلکه باید با توجه به توانمندی وعده داد و تصریب کرد. این روزنامه از قول وزیر سابق کشور خطاب به محمود احمدی نژاد نوشت باید فرهنگ وعده دادن‌های بدون عمل عوض شود و اگر کسی نمی‌تواند کاری انجام دهد وعده ندهد. روزنامه خراسان با انتشار خبری وجود ایران چک‌های 50 و 100 هزار تومانی جعلی در کشور را تایید کرده، اما از قول رئیس سازمان چاپ و اسکناس بانک مرکزی نوشت تا کنون خبری مبنی بر جعل ایران چک‌های 50 و 100 هزار تومانی دریافت نکرده ایم، فقط بحث کپی ایران چک ها مطرح است. این روزنامه در ادامه از قول مجید صنیعی نوشت کپی از ایران چک در صورتی که دستگاه کپی رنگی وجود داشته باشد به راحتی امکان پذیر است. به نوشته خراسان، رئیس سازمان چاپ و اسکناس بانک مرکزی با هشدار به مردم درباره دقت به ویژگی های امنیتی ایران چک ها در موقع تحویل گرفتن گفته ایران چک های جعلی که هم‌اکنون در میان مردم و بازار خرید و فروش می شود از همین نسخه های کپی شده است. روزنامه جامع جم از قول مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران خودروهای گازسوزی را که در سطح پایتخت و شهرهای کشور تردد می‌کنند بمب‌های متحرک خواند. این روزنامه با هشدار به مسئولان نوشت در حال حاضر به واسطه آنکه هیچ نظارتی بر وضعیت ایمنی این خودروها وجود ندارد، خودروهای گازسوز همچون بمب‌های متحرک در شهرها در حال تردد هستند. به نوشته جامع جم، بسیاری از خودروهای سواری کشور در 3 سال گذشته با اجرای طرح اجباری دوگانه سوز کردن خودروها از سوی دولت هم‌اکنون از سوخت گاز استفاده می‌کنند.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته‌اید؟
هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی‌خبر نمی‌مانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
7:19 دقیقه بامداد روز پنجشنبه است در تهران و البته سراسر نقاط ایران. مجله بامدادی را پی می‌گیریم با گفتار اقتصادی امروز. پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانع از تداوم سقوط بورس‌های بزرگ جهان در روز چهارشنبه نشد. اما در عوض بورس کوچک تهران به نوشته روزنامه‌های بامداد امروز در پایتخت ایران به این رویداد واکنش مثبت نشان داد. این موضوع گفتار اقتصادی امروز ماست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
با انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، سرنوشت رهبری سیاسی در بزرگترین قدرت جهان برای 4 سال آینده تعیین شد و این به خودی خود یکی از تردیدهای حاکم بر فضای سیاست و اقتصاد را از میان برداشت. اما رئیس جمهوری برگزیده آمریکا 20 ژانویه آینده در کاخ سفید مستقر خواهد شد و این 75 روز در شرایطی که اقتصاد آمریکا و جهان با یکی از سخت‌ترین بحران‌های یک قرن اخیر روبروست، از دیدگاه محافل مالی بین‌المللی دورانی است طولانی و انباشته از خطر. به نظر می‌رسد که همین محاسبه همراه با ابعاد چالش‌هایی که در انتظار زمامدار آینده کاخ سفید است باعث شد مهم‌ترین بازارهای سهام جهان دیروز بار دیگر به سراشیب سقوط بیفتند. افت داو جونز شاخص معروف بورس نیویورک از مرز 5% گذشت. شماری از بورس‌های مهم اروپا از جمله پاریس، لندن و فرانکفورت نیز روز بدی را تجربه کردند. بورس ساو پولو بزرگترین بازار سهام آمریکای جنوبی نیز بیش از 6% سقوط کرد. با این افت‌های چشمگیر بورس‌های مهم جهان نشان می‌دهند که از دیدگاه آنها واقعیت‌های تلخ حاکم بر اقتصاد جهانی بیش از شور و شوق ناشی از انتخاب تاریخی باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا اهمیت دارد. در این میان از بورس کوچک تهران ظاهرا پیامی متفاوت به گوش می‌رسد. رسانه‌های اقتصادی بامداد امروز تهران از تأثیر مثبت پیروزی اوباما در بازار سهام تهران خبر می‌دهند. روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد که زیر تأثیر این پدیده بعضی از صف‌های فروش سهام به صف‌های خرید بدل شدند. سرمایه دیگر روزنامه اقتصادی بامداد تهران نیز به نقل از یکی از کارشناسان بازار سهام می‌نویسد که پیروزی اوباما ابرهای تردید را کنار زده و سرمایه‌گذاران را به آینده امیدوار کرده است. این خوشبینی شاید با توجه به تغییر جو روانی ناشی از فرجام پیکار انتخاباتی در آمریکا قابل توجیه باشد، ولی در موقتی بودن آن جای تردید نیست و واقعیت‌های اقتصادی در بورس تهران نیز به سرعت به مهمترین عامل تأثیرگذار بر معاملات بدل خواهد شد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
نام خاطره پروانه، نام پرآوازه موسیقی دستگاهی ایران، به خاطره ها پیوست. این هنرمند نامی بامداد روز چهارشنبه در سن 79 سالگی در تهران درگذشت. او نخستین خواننده زنی بود که در تلویزیون خصوصی ایران جلوی دوربین رفت و به اجرای برنامه پرداخت. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگوی با محمود خوشنام، کارشناس موسیقی، از او پرسیده است با توجه به اینکه خانم خاطره پروانه از شاگردان مکتب عبدالله دوامی بود، این موضوع چه تأثیری بر کیفیت حضور این خواننده در عرصه موسیقی ایرانی داشت. محمود خوشنام:
اشاره خوبی کردید. برای اینکه خانم خاطره پروانه تفاوتی و تمایزی که با خوانندگان زن دیگر داره این است که تحصیل کرده بود، سواد ردیفی رو داشت، پیش آقای دوامی استاد ردیف شناس کار کرده بود، بعدم با آقای دهلوی همکاری کرده بود با ارکستر شماره 1 هنرهای زیبا که به نام سبا معروف بود، بعد هم با فرامرز پایور در گروه سازهای ملی تالار رودکی در واقع میشود گفت جایگاه برجسته‌تری نسبت به خیلی از دیگران پیدا کرده بود.
صدای خانم پروانه در برابر دیگرانی که بیشتر نسل جوان باهاشون آشنا هستن چه ویژگی داشت؟
در بهله اول صدای خیلی ویژه‌ای داشت، مهر مشخص نام خودش رو بگوش میشد تشخیص داد، یعنی صداش رو با صدای دیگران نمیشد عوضی گرفت به هیچ وجه. اگرچه صدا ششتانگ نبود، چون میدونی موسیقی ایرانی موسیقی ششتانگی نیست علی رسول، و خاطره پروانه خوشبختانه حس و حال خیلی قوی داشت در خواندن آواز، به خصوص آواز ایرانی، و این حس و حال در ترکیب با دانش ردیفی که داشت در واقع او را متمایز میکرد، نه از همه، از بسیاری از دیگران.
بهاری سبزی پرباز
چقدر سایه صدای مادر هنرمندشون روی صدای خانم خاطره سنگینی میکرد.
من با خودش که صحبت میکردم بارها همیشه از مادرش به نیکی یاد میکرد و معلم و آموزگار اولیش مادرش رو تشخیص میداد. ولی به نظر من در اون سن و سالی که مادر هنوز زنده بود جایی نبود که آدم بتونه آغاز فراگیری رو بکنه، ولی اونجا اونگونه که باید در واقع پیشرفت نخواهد کرد. مادرش خیلی زود فوت کرد البته میدونید و خاطره با الهام از مادر راه او را در پیش گرفت و از او به نظر من پرورده تر شد.
آقای خوشنام، اما سالهای پس از انقلاب بر خاطره پروانه چگونه گذشت؟ با اینکه میدونم که فعالیت محدودی هم داشت.
خاطره پروانه و همراه با چند تا از یارانش مثل خانم اوفلیا پرتو و خانم عرفه اسرایی سعی کردن که گروه سازهای ملی جدیدی به وجود بیارن. هرچند که فقط برای خانم ها اجازه داشتن برنامه اجرا کنن، ولی در حال ایستادن و نذاشتن که موسیقی با تفسیر زنانه از بین بره.
گفتگویی بود با محمود خوشنام، کارشناس موسیقی ایرانی در آلمان، در ارتباط با خاطره پروانه، خواننده‌ای که دیروز در تهران در سن 79 سالگی و در آرامش و سکوت درگذشت. یادش گرامی. و در این فرصت باقی مانده تا پایان مجله بامدادی امروز نگاهی میاندازیم به چند خبر ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. دو تیم پرطرفدار ایران امروز هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را آغاز می‌کنند. استقلال در انزلی به مصاف ملوان می‌رود و پرسپولیس در تهران با سباباتری پیکار خواهد داشت. 7 مسابقه دیگر هفته 14 لیگ برتر فردا جمعه برگزار خواهد شد. تیم کشتی فرنگی دانشگاه آزاد در مسابقات باشگاه‌های آسیا به مقام قهرمانی رسید. در این مسابقات که در عمان پایتخت اردن برگزار شد، نمایندگان کشتی فرنگی باشگاه‌های اردن و قطر دوم و سوم شدند. رشته آزاد این مسابقات امروز آغاز می‌شود و تیم کشتی آزاد باشگاه نفت از ایران در این بخش حضور خواهد داشت. تیم فوتبال دختران زیر 19 سال ایران در مسابقات جوانان آسیا برای بانوان که در مالزی جریان دارد با شکست از استرالیا حذف شد. پیروزی دختران فوتبالیست استرالیا در مقابل ایران با نتیجه 6-0 به دست آمد. تیم جوانان دختر ایران قبلا 7-0 از تایلند شکست خورده و 2-1 مسابقه را به چین تایپه واگذار کرده بود. به این ترتیب تیم فوتبال دختران زیر 19 سال ایران با 1 پیروزی 4-1 مقابل هند و 3 شکست از مسابقات قهرمانی جوانان آسیا کنار رفت. 48 ساعت قبل نیز تیم ملی فوتبال پسران زیر 19 سال ایران از مسابقات جوانان آسیا حذف شده بود. در ژاپن بازی رفت فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا برگزار و تیم گامبا اوزاکای ژاپن 3-0 بر تیم ادلاید یونایتد استرالیا پیروز شد. بازی برگشت دو تیم هفته آینده در شهر ادلاید برگزار خواهد شد. و در اروپا دیشب 8 مسابقه دیگر از بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره برگزار شد. ویارال اسپانیا در دانمارک با تیم آلبورگ 2-2 مساوی کرد و منچستر یونایتد هم در گلاسکو با تیم سلتیک گلاسکو 1-1 مساوی شد. ویارال و منچستر یونایتد هر دو در گروه 5 8 امتیازی اند. در گروه 6 هم هر دو تیم لیون فرانسه و بایر مونیخ 8 امتیازی شدند. بایر مونیخ با مساوی 1-1 در ایتالیا با فیورنتینا و لیون با پیروزی خانگی 2-0 مقابل استوای بخارست. در گروه 7 فنرباخچه ترکیه در لندن آرسنال را بدون گل متوقف کرد و پورتوی پرتغال در کیف دینامو کیف را 2-1 شکست داد. آرسنال 10 امتیاز دارد و پورتو 6 امتیازی است. و سرانجام زنیت سن پترزبورگ از روسیه در زمین بات بوریسوف از کشور بلاروس 2-0 به پیروزی رسید و شکست 2-0 رئال مادرید در مادرید در برابر یوونتوس ایتالیا از نتایج سنگینی بود برای یک تیم صاحب نام چون رئال مادرید. یوونتوس و رئال مادرید به ترتیب با 10 و 6 امتیاز تیم‌های اول و دوم گروه 8 به شمار می‌آیند.
حبیب روشنزاده بود با نگاهی به تازه‌های ورزشی ایران و جهان. نظرات خود را درباره آنچه از رادیو فردا می‌شنوید می‌توانید با ما در میان بگذارید با ارسال SMS یا پیامک به شماره 00420-603-87-4150. تکرار می‌کنم 00420-603-87-4150. همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها را از ساعت 8 بامداد به وقت تهران. روز خوبی در پیش داشته باشید.